صفحه 618. پپینو گفت: پس از اینکه جوان فرانسوی در تعقیب بپو به راه افتاد، به جایی رسیدند که کالسکه‌ای منتظر بپو بود. آن پسر جوان سوار کالسکه شد و به مرد فرانسوی گفت که سوار شود و او هم اطاعت کرد و طرف راست کالسکه را به بپو واگذار نمود. آن وقت بپو به او گفت که من قصد دارم شما را به یک ویلا واقع در یک فرسنگی شهر روم ببرم و آیا میایید یا نه؟ جوان فرانسوی گفت که اگر شما مرا به آن طرف دنیا هم ببرید خواهم آمد. و سپس کالسکه به راه افتاد و از شهر روم خارج شد و قدری در صحرا راه پیمود تا اینکه به کنار رودخانه کوچک آلمو رسید. در آنجا حرکت کالسکه آهسته گردید و جوان فرانسوی که تصور می‌کرد یک زن کنار او نشسته، در صدد برآمد که با او مغازله کند. ولی بپو یک مرتبه یک جفت تپانچه از زیر لباس خود بیرون آورد و لوله تپانچه ها را روی سینه و گلوی جوان فرانسوی نهاد و راننده کالسکه هم که تپانچه به دست گرفته بود برگشت و خطاب به جوان فرانسوی گفت: بی حرکت. در همان لحظه چهار نفر از مردان ما که کنار رودخانه خود را پنهان کرده بودند به طرف کالسکه دویدند که جوان فرانسوی را از آن فرود بیاورند. ولی آن جوان سخت از خود دفاع می‌کرد و حتی طوری گلوی بپو را فشرد که نزدیک بود او را خفه نماید. اما چون او یک نفر بود نتوانست در قبال پنج مرد قوی و مسلح پایداری نماید و او را از کالسکه فرود آوردند و در طول رودخانه کوچک آلمو به طرف دخمه‌های سن سباستیان بردند، زیرا وامپا و ترزا در آنجا منتظر آوردن جوان فرانسوی بودند. کنت رو به طرف فرانس کرد و با زبان فرانسوی به او گفت: تصدیق کنید که سرگذشتی عجیب است و به شنیدن آن می‌ارزد. فرانس گفت: آقای کنت، اگر این واقعه برای دیگری اتفاق افتاده بود، من از شنیدن این سرگذشت تفریح می‌کردم. ولی چون برای دوست من رو داده، سبب تأثیر من می‌شود. کنت اظهار کرد: اگر امشب من اینجا نبودم و شما به من مراجعه نمی نمودید، دوست شما می باید پولی را که وامپا از او خواسته بپردازد و این پول مبلغی قابل ملاحظه بود، ولی چون من اینجا هستم نمی گذارم که این وجه از جیب دوست شما خارج شود و تنها ضرری که امشب دوست شما وارد می آید یا آمده قدری ترسیدن است. فرانس گفت: آقای کنت، آیا موافق هستید که ما برویم و او را آزاد کنیم؟ کنت جواب داد: البته که موافق هستم، ویژه آن که اگر امشب ما برای آزاد کردن دوست شما برویم، با یک تیر دو نشان زده ایم، یعنی هم دوست شما آزاد خواهد گردید و هم ما دخمه های سن سباستیان را خواهیم دید. آیا شما این دخمه ها را دیده اید؟ فرانس گفت: نه، ولی فکر میکردم روزی بروم و دخمه های سن سباستیان را ببینم. کنت گفت: این فرصت امشب برای شما پیدا شده و شاید در آینده فرصتی بهتر از این به دست نیاورید و بفرمایید برویم. و آیا کالسکه شما اینجا هست یا نه؟ فرانس گفت: نه، و کالسکه من یعنی کالسکه شما مرخص شد و میباید دو ساعت بعد از نیمه شب به سراغ من بیاید. کنت گفت: اشکالی ندارد و کالسکه من آماده است، زیرا خدمه من در تمام ساعت روز و شب یک کالسکه برای من آماده نگه می‌دارند، زیرا بعضی از اوقات اتفاق می‌افتد که پس از صرف شام یا بعد از نیمه شب وقتی از خواب بیدار می‌شوم به فکر می‌افتم که به نقطه‌ای دوردست مسافرت نمایم و باید کالسکه‌ام آماده باشد که بیدرنگ بتوانم راه بیفتم. آن وقت کنت زنگ زد و خادمی آمد و به او گفت: کالسکه را خارج کنید و مقابل درب مهمانخانه بیاورید و لزومی ندارد که کالسکه چی از خواب بیدار شود، بلکه به علی بگویید که کالسکه مرا براند. دو دقیقه دیگر صدای چرخهای کالسکه که مقابل درب مهمانخانه توقف کرد به گوش رسید و کنت ساعت را از جیب بیرون آورد و نظری به آن انداخت و گفت: اینک نیم ساعت از نصف شب می‌گذرد و ما می‌توانستیم بخوابیم و ساعت 5 صبح از اینجا به راه بیفتیم و اگر در آن ساعت حرکت می کردیم باز دوست شما نجات می یافت، ولی من نمی خواهم که دوست شما از حالا تا فردا صبح دچار وحشت و ارتعاش باشد، زیرا حال او اینک مانند حال محکومی است که قصد دارند فردا صبح او را اعدام نمایند و هر دقیقه‌ای که می‌گذرد او را به لحظه اعدام نزدیک‌تر می‌کند و لذا بهترین است که برویم و دوست شما را از اضطراب نجات بدهیم. و آیا میل دارید با من بیایید یا نه؟ فرانس گفت: من خیلی بیش از نیم ساعت قبل میل دارم با شما بیایم تا به سراغ آلبر برویم و او را نجات بدهیم. کنت گفت: پس بفرمایید که به راه بیفتیم. و آن دو نفر از پله‌های مهمانخانه پایین رفتند و پپینو نیز عقب آنها به راه افتاد. وقتی از مهمانخانه خارج شدند، دیدند که کالسکه حاضر است و علی بر جای راننده نشسته بود. و فرانس تا او را دید، فهمید که همان غلام لال می باشد که او را در خانه مرموز جزیره مونت کریستو دید. پپینو کنار راننده نشست و کالسکه به حرکت درآمد و بعد از عبور از خیابان کورس و چند خیابان دیگر به دروازه سن سباستین که یکی از دروازه های روم است رسید. دروازه‌بان حاضر نشد تیری را که جلوی جاده نهاده بود بلند کند و به کالسکه راه بدهد تا از شهر خارج شود و می گفت که در این ساعت خروج و ورود وسایل نقلیه ممنوع است. ولی کنت یک فرمان را که از طرف حکمران روم صادر شده بود به وی نشان داد و گفت: به موجب این حکم من مجاز هستم که در هر یک از ساعات روز یا شب با وسایل نقلیه خود از شهر خارج گردم یا داخل شوم. دروازه‌بان سر تعظیم فرود آورد و تیر را بلند کرد و راه باز شد و کنت یک سکه به رسم انعام و جبران زحمت در دست دروازه‌بان گذاشت و کالسکه به حرکت درآمد و وارد صحرا گردید. خط سیر کالسکه جاده‌ای بود که در قدیم رومیان باستانی ساختند و در دو طرف آن خط سیر قبور زیاد و خرابه‌های بسیار به نظر می‌رسید. گاهی در نور ماه که تازه طلوع کرده بود، چشم فرانس به یک سیاهی می‌افتاد که از خرابه‌ها خارج می‌گردید و می‌خواست جلوی کالسکه را بگیرد. ولی با یک علامت پپینو که کنار علی نشسته بود، آن سیاهی برمیگشت و ناپدید می‌شد. و فرانس می‌فهمید که آنها قراولان وامپا هستند. و جاده ای را که از شهر به دخمه ها منتهی می گردد تحت نظر گرفتند. قدری به سیرک قدیمی موسوم به سیرک کاراکالا مانده بود که کالسکه توقف کرد و پپینو فرود آمد و درب کالسکه را گشود و کنت و فرانز قدم به زمین نهادند. کنت آهسته به فرانز گفت: تا 10 دقیقه دیگر ما به دخمه ها خواهیم رسید. پپینو به کنت نزدیک گردیده و چیزی آهسته به او گفت و به طرف کالسکه رفت و مشعلی را از صندوق کالسکه خارج کرد و بدیهی است که آن مشعل روشن نبود و بعد به راه افتاد. فرانس در نور مهتاب آن مرد را با نگاه تعقیب می کرد و می دید که پپینو گاهی ناپدید می شود و زمانی پدیدار می گردد، زیرا زمین در حوالی شهر روم خیلی پستی و بلندی دارد. پس از اینکه پپینو چند دقیقه راه پیمود در وسط علف‌های بلند آن منطقه که هنگام روز مثل یال شیر سرخ رنگ می‌نماید ناپدید شد. وقتی پپینو از نظر ناپدید گردید، کنت به فرانس گفت: باید به راه بیفتیم و در تعقیب پپینو برویم. هر دو به راه افتادند و راهی را که پپینو پیموده بود پیش گرفتند و بعد از چند دقیقه به منطقه‌ای رسیدند که زمین مانند یک کاسه بزرگ فرو رفتگی داشت و در انتهای آن زمین دو نفر ایستاده بودند و با یکدیگر حرف می‌زدند. فرانس از کنت پرسید: آیا باید برویم یا همینجا توقف کنیم؟ کنت گفت: چون پپینو نگهبانان را از ورود ما مطلع کرده، اگر برویم بهتر می‌باشد. و به راه ادامه دادند. و وقتی به آن دو نفر نزدیک شدند، معلوم گردید که یکی از اینها پپینو می‌باشد و دیگری یکی از راهزنان که با تفنگ نگهبانی میکرد. پپینو گفت: آنی جناب، مدخل دخمه در همین نزدیکی است و اگر اجازه بدهید شما را راهنمایی کنم. کنت گفت: جلو برو و راهنمای ما باش. و پپینو جلو افتاد و بعد از اینکه چند قدم برداشت، مدخل دخمه ها به شکل شکافی که وسط یک تخت سنگ به وجود آورده باشند نمایان گردید. شکاف به قدری تنگ بود که یک نفر نمی‌توانست به راحتی از آن عبور کند، ولی به محض اینکه از آن مدخل می‌گذشتند، فضا قدری وسعت می‌گرفت و پپینو بعد از عبور از مدخل توقف کرد که ببیند آیا کند و فرانز در عقب او می آیند یا نه. و بعد از آن که آن دو را دید، مشعل خیش را که تا آن موقع خاموش بود روشن نمود. با اینکه فضا وسعت گرفت، باز کند و فرانز نمی توانستند کنار یک دیگر راه بپیمایند و به اجبار یکی عقب دیگری می رفت و نیز مجبور بودند که سر را خم کنند، زیرا سقف دخمه ارتفاع زیاد نداشت. پس از اینکه 150 قدم طی نمودند، صدایی از طرف مقابل شنیده شد و بانگ زد ایست. کنت و فرانز برق لوله تفنگ آن نگهبان را در نور مشعل پپینو مشاهده کردند و شخص اخیر در جواب گفت: ما از دوستان هستیم. نگهبان با دست اشاره کرد که پپینو نزدیک گردد و آن مرد به نگهبان نزدیک شد و چیزی به او گفت و گویا اسم شب را بر وی فرو خواند. نگهبان گفت: بفرمایید عبور کنید. و کنت و فرانز که قدری توقف کرده بودند به راه افتادند و نگهبان که یکی از راهزنان بود به آنها سلام داد. پس از آن که چند قدم راه پیمودند، به یک پلکان رسیدند که 20 پله داشت و از آن پایین رفتند. در پایین پلکان یک فضای وسیع مانند چهار راه و بهتر آن که بگوییم پنج راه نمایان شد، زیرا پنج دهلیز مثل پنج خیابان تحت الارضی از آن منشعب می شد. در هر یک از آن دهلیزها جدار تونل را طوری حفر کرده بودند که می توانستند دو تابوت را یکی روی دیگری در آنجا قرار بدهند و فرانس فهمید که دخمه واقعی، یعنی محلی که در قدیم اموات را در آنجا قرار می دادند، آنجاست. در انتهای یکی از آن دهلیزها یک نور ضعیف مثل روشنایی چراغ جلب توجه می کرد و کنت دست را روی شانه فرانس نهاد و از او پرسید: آیا میل دارید که محل اتراق یک عده از راهزنان را هنگامی که در حال استراحت هستند ببینید؟ فرانس گفت: بله آقا. کنت خطاب به پپینو گفت: شما مشعل را خاموش نمایید و شما، خطاب به فرانس، با من بیایید. پپینو در یک لحظه مشعل را خاموش کرد و ظلمت بر دهلیز حکم فرما شد، به طوری که فرانس حتی دست خود را مقابل صورت نمی توانست ببیند. ولی بعد از چند لحظه انعکاس نوری که از دور دیده می شد قدری آن دهلیز را روشن کرد و کنت که با یک استعداد خارق العاده می توانست در تاریکی اشیاء را خوب ببیند، هدایت فرانس را بر عهده گرفت. فرانس هم به تدریج به مناسبت این که به منبع و مبدع روشنایی نزدیک می شدند اطراف را مشاهده می کرد، تا اینکه چیزی شبیه به سه تاق آشکار گردید و فرانس دید که تاق وسطی شبیه به دروازه است و باید از آن عبور نمود. فرانس دید که اگر از آن دروازه بگذرند وارد اتاقی می شوند که در وسط آن چهار سنگ به شکل محراب کلیسا وجود دارد و هنوز روی سنگ‌های مزبور یک صلیب دیده می شود. فرانس می دانست در ازمنه قدیم که مسیحی‌ها در روم تحت فشار بودند و نمی توانستند آزادانه به وظایف مذهبی خود عمل کنند، به آن دخمه‌ها پناه می بردند و در آن اتاق محرابی به وجود آوردند تا اینکه بتوانند دور از انظار جاسوسان به وظایف مذهبی خیش عمل نمایند. در وسط آن اتاق که ستونهای کوتاه اطراف آن دیده می شد، شخصی به یکی از آن ستونها تکیه داده پشت به دروازه مدخل کتاب می خواند و اطراف او عده‌ای بالاپوش خیش را به خود پیچیده به خواب رفته بودند، یا اینکه بدون پیچیدن بالاپوش به ستونهای سنگی تکیه داده چرت می زدند. ولی تمام آنها تفنگ خیش را در دسترس داشتند تا اینکه بتوانند بی‌معطلی از آن استفاده نمایند. در انتهای آن اتاق که راهزنان در آن استراحت کرده بودند، یک نگهبان مقابل یک آستان در که معلوم می‌شد راهی است به سوی اتاق دخمه دیگر قدم می‌زد و فرانس به خوبی او را نمی‌دید، زیرا در آن نقطه فضای اتاق تاریک بود و نور چراغ آنجا را به خوبی روشن نمی نمود. وقتی کنت متوجه شد که فرانس به خوبی منظره آن اتاق را از نظر گذرانیده و آنچه را باید ببیند دیده است، با اشاره انگشت به فرانس فهمانید که باید ساکت باشد و بعد یک پلکان سپله را که بین دهلیز و اتاق ستونها قرار داشت طی نمود و قدم به اتاق نهاد. مردی که پشت به دهلیز مشغول خواندن کتاب بود و کنت در نظر اول وی را شناخت و دانست که وامپا می باشد، چنان مشغول خواندن کتاب بود که متوجه ورود کنت نگردید. ولی نگهبانی که در انتهای اتاق قدم می زد و با چشمهای باز همه چیز را می دید، مشاهده نمود که شخصی از عقب رئیس او به وی نزدیک می شود و بانگ زد: سیاهی کیستی؟ بر اثر این بانگ وامپا کتاب را بر زمین نهاد و برخاست و تپانچه را از کمر کشید و به طرف کنت دراز کرد و قریب 20 نفر از راهزنان که در آن اتاق خوابیده بودند یا چرت می زدند یک مرتبه از جا برخاستند و لوله تفنگ خود را به طرف کنت دراز نمودند. کنت بدون اینکه از این تهدید ناگهانی و دست جمعی مضطرب شود و کوچکترین نگرانی در او به وجود بیاید، خطاب به وامپا و با لحنی که مغرون به تمسخر بود گفت: وامپای عزیز، پذیرایی از یک دوست بدون تکلف احتیاج به این همه تشریفات ندارد. به محض اینکه وامپا صدای کنت را شنید، تپانچه را فرود آورد و بر کمر زد و با همان دست به راهزنان اشاره نمود که تفنگ‌ها را فرود بیاورند و با دست دیگر برای ادای احترام کلاه از سر برداشت و گفت: آقای کنت، من از این سوء تفاهم معذرت می‌خواهم، برای این که منتظر ورود شما نبودم و چون هیچ پیشبینی نمی کردم که ممکن است شما اینجا بیایید، در نظر اول شما را نشناختم. کنت در حالی که تبسم می کرد گفت: وامپای عزیز، معلوم می شود که حافظه شما ضعیف است، زیرا نه فقط قیافه دوستان خود را زود از یاد می برید، بلکه عهدی را که با دوستان بسته اید نیز فراموش می نمایید. وامپا با لحن کسی که به راستی نمی داند چه عهدی بسته است گفت: آقای کنت، کدام عهد را من با دوستان بستم که فراموش کردم؟ کنت گفت: وامپای عزیز، آیا شما به من قول ندادید که نه فقط پیوسته مسئولیت مرا محترم به شما رید، بلکه در هیچ موقع متعرض دوستان من نشوید؟ وامپا گفت: آلی جناب، در چه موقع من برخلاف این عهد رفتار کردم؟ کنت گفت: شما امشب جوانی به اسم آقای ویکونت آلبردو مورسر را ربودید و به اینجا آوردید، در صورتی که این جوان یکی از دوستان من است. کنت جمله اخیر را طوری بر زبان آورد که فرانز لرزید، در صورتی که کنت حرف بدی نزده و اظهار کرده بود که آن جوان از دوستان وی می باشد. بعد کنت اظهار کرد: این جوان که شما امشب وی را ربودید و اینجا آوردید از دوستان من است و با من در یک مهمانخانه سکونت دارد و در تمام ایام کارناوال با کالسکه من گردش می‌کرد، ولی شما او را اینجا آوردید. در این وقت کاغذ وامپا را از جیب درآورده و ارائه داد و به موجب این نوشته از دوستش فدیه می‌خواهید تا وی را آزاد نمایید و حالان که قرار نبود که با دوستان من اینطور عمل نمایید. وامپا وقتی این حرف را شنید طوری با خشم رو به مردان خود کرد که آنها از بیم یک قدم عقب رفتند و رئیس راهزنان گفت: برای چه شما این موضوع را به من نگفتید و چرا با کتمان این موضوع سبب شدید که من نزد مردی چون آقای کنت دو مونت کریستو که جان همه ما را در قبضه قدرت خود دارد یک مرد بدقول جلوه کنم و به خون حضرت مسیح سوگند یاد می نمایم که اگر بدانم یکی از شما می دانستید که محبوس ما از دوستان آقای کنت است و این موضوع را به من نگفتید، با دست خود مغز او را با تپانچه پریشان خواهم کرد. کنت در آن موقع رو را به سوی فرانز یعنی به عقب کرد و خطاب به او گفت: آیا متوجه شدید وقتی من می گفتم که اشتباهی رو داده و بر اثر اشتباه دوست شما را توقیف کرده اند درست بود؟ وامپا که شنید کنت با مردی که در تاریکی قرار گرفته صحبت می کند با وحشت گفت: آلی جناب، مگر شما تنها نیستید و آیا شخصی با شما وارد اینجا شده است؟ کنت در جواب گفت: مردی که با من آمده همان است که شما نامه‌ای به او نوشته از وی خواسته بودید که فدیه محبوس را بپردازد، ولی من به او گفتم که به طور حتم اشتباهی رو داده و آن نامه از روی سهو نوشته شده و او را با خود به اینجا آوردم تا تا خود بفهمد که لویجی وامپا مردی است که به قول خود وفا می نماید. آنگاه کنت دو مونت کریستو با صدای بلند خطاب به فرانس گفت: آلی جناب، بیایید تا از زبان خود لویجی وامپا بشنوید که وی از این اشتباه متاسف است و نمی خواست که این واقعه پیش بیاید. فرانس به کنت نزدیک شد و رئیس راهزنان به سوی او رفت و گفت: آلی جناب، بدون اجازه می خواهم ورود شما را به اینجا تبریک بگویم و بعد چون حس می کنم که شما گفت و شنود آقای کنت و من را شنیدید، لزومی ندارد آنچرا که گفتم تکرار نمایم و همینقدر می گویم اگر من می دانستم این جوان یکی از دوستان آقای کنت است، حتی برای دریافت 40,000 پیاستر هم راضی به نگاه داشتن او نمی شدم. فرانس با نگرانی نظری به اطراف انداخت و گفت: ولی من محبوس شما را نمی بینم و او در کجاست؟ کنت هم مثل فرانس نظر به اطراف انداخت و گفت: مبادا واقعی ناگوار برایش اتفاق افتاده باشد. وامپا با اشاره انگشت دری را که نگهبان مقابل آن قدم می زد نشان داد و اظهار کرد: پشت آن در اتاقی است که دوست شما در آنجاست و من اکنون خود نزد او می روم تا بگویم که آزاد است و می تواند هر جا که میل دارد برود. آنگاه رئیس راهزنان جلو افتاد و کنت و فرانس هم عقب او به حرکت در آمدند تا به آن در رسیدند و وامپا از نگهبان پرسید: محبوس چه می کند؟ نگهبان جواب داد: نمی دانم به چه کار مشغول است، ولی یک ساعت می باشد که صدایی از او نمی شنوم. وامپا در را گشود و بعد پلکانی نمایان گردید و از 7-8 پله صعود کرد. کنت و فرانس هم عقب او بالا رفتند و در آنجا رئیس راهزنان یک درب دیگر را گشود. در آن اتاق چراغی مانند چراغ اتاق پایین می سوخت و فرانس و کنت در روشنایی چراغ مزبور آلبر را دیدند و مشاهده نمودند که پتویی بر خود پیچیده و خابیده و بعد معلوم شد که آن پتو را یکی از راهزنان به او داده است. کنت وقتی دید که آلبر در آن اتاق آسوده خابیده، تبسمی کرد و گفت: باید تصدیق کرد مردی که می داند باید فردا صبح به قتل برسد و اکنون این طور آسوده می خوابد، مردی است جالب توجه. وامپا وقتی متوجه گردید که آلبر آسوده خابیده، نظری از روی تحسین به او انداخت و بعد به کنت گفت: آقا، باید تصدیق کرد که این مرد دوست شما می باشد، برای این که مثل شما دارای جرأت و شجاعت است. آنگاه به آلبر نزدیک شد و آهسته دست بر شانه‌اش نهاد و گفت: آلی جناب، خواهش می کنم که از خواب بیدار شوید. آلبر تکانی خورد و بیدار شد و دست‌ها را به حرکت درآورد و قدر چشم‌ها را مالید و سپس چشم گشود و رئیس راهزنان را دید و بدون اینکه کوچکترین اثر وحشت در او نمایان شود، با لحنی که به شوخی بیشتر شباهت داشت گفت: آه آقای رئیس، ای کاش می‌گذاشتید که من بخوابم، زیرا خوابی خوش می‌دیدم و در حال رویا مشاهده می‌کردم که در یک مجلس بزرگ ضیافت هستم و با خانم کنتس ژه می‌رقصم. هنوز آلبر غیر از رئیس دزدان کسی را ندیده بود و بعد دست در جیب کرد و ساعت را بیرون آورد و نظری به آن انداخت و با همان لحن که به شوخی زیادتر شباهت داشت گفت: آقای رئیس، تازه ساعت 1:30 بعد از نیمه شب است و برای چه به این زودی، آن هم در وسط یک خواب خوش، مرا بیدار کردید؟ رئیس راهزنان گفت: آلی جناب، من از این جهت شما را از خواب بیدار کردم تا به شما بگویم که آزاد هستید و می توانید هر جا که میل دارید بروید. آلبر که قبل از آن از اعدام نمی ترسید و بیم از کشته شدن نمی توانست مانع از خواب راحت او شود، از دریافت مژده آزادی هم زیاد خوشبخت نگردید و گفت: رئیس عزیز، اجازه می خواهم از زبان یکی از مردان بزرگ یعنی ناپلئون کبیر اندرزی به شما بدهم و آن پند این است که آن مرد می گفت: جز برای دادن خبرهای وخیم مرا از خواب بیدار نکنید و اگر شما مرا از خواب بیدار نمی کردید، آن رویای شیرین برای من ادامه می یافت و من همچنان با آن خانم می رقصیدم و آن وقت اگر مرا در پایان رقص بیدار می نمودید، تا آخرین روز زندگی از شما ممنون می شدم. خب آیا فدیه مرا پرداختند یا نه؟ رئیس دزدان گفت نه عالی جناب و فدیه شما پرداخته نشد. آلبر با تعجب پرسید پس برای چه می‌خواهید مرا آزاد کنید؟ رئیس دزدان گفت یک آقای محترم که من نمی‌توانم از قبول درخواست او امتناع کنم به اینجا آمدند و به من گفتند که شما را آزاد نمایم. آلبر گفت آیا این آقا به همین جا آمده و وارد این مکان شده؟ رئیس دزدان گفت بله عالی جناب. آلبر گفت باید تصدیق کرد که این مرد هر کس که هست مردی خیرخواه و نوپرور می باشد و بعد نظر به اطراف دوخت که او را ببیند و چشمش به فرانز افتاد و بانگی از شادی برآورد و اظهار کرد آه فرانز عزیز، شما دوستی و وفاداری را به جایی رسانیده اید که خود به اینجا آمده اید؟ فرانز گفت من خود اینجا نیامدم، زیرا من نمی توانستم اینجا بیایم، بلکه همسایه عالی قدر ما آقای کونت دوموند کریستو مرا با خود اینجا آورد. و پس از این حرف فرانز قدمی به عقب نهاد تا اینکه آلبر بتواند کونت را به خوبی ببیند. وقتی آلبر فهمید که کونت برای رهایی او آنجا آمده، گره کراوات و سردست پیراهن خود را اصلاح کرد و گفت آقای کونت، شما یکی از مردان گرانبهای روزگار هستید و من به دو علت برای همیشه ممنون شما شدم. یکی به مناسبت این که کالسکه خود را به ما واگذار کردید که در ایام کارناوال مورد استفاده ما قرار بگیرد و دیگری به مناسبت این که امشب جهت رهایی من اینجا آمدید. آنگاه آلبر برای این که حق شناسی خود را نسبت به کونت نشان بدهد دست را به سویش دراز کرد. ولی کونت وقتی دید که آن جوان قصد دارد با او مصافحه نماید نرزید و فرانز از این ارتعاش متحیر شد، چون نتوانست بفهمد که کونت چرا در آن موقع مرتعش گردید. ولی کونت به لرزه و نفرت خود غالب آمد و با آلبر دست داد. و اما وامپا رئیس دزدان هم با حیرت آن منظره را می نگریست و گرچه وی متوجه ارتعاش کونت نشد و از آن جهت حیرت نکرد، لیکن از خونسردی و جرأت آلبر در شگفت بود، زیرا آن مرد سنگدل عادت داشت که پیوسته محبوسین خود را ترسان و لرزان ببیند و صدای ناله و التماس آنها را بشنود. ولی آلبر نه فقط نمی ترسید و نمی لرزید، بلکه بدان می مانست که از آن واقعه تفریح می نماید و گویی خوشبخت شده که به دست راه زنان افتاده است. فرانز با این که متأثر بود چرا می باید آن واقعه اتفاق بیفتد و راه زنان دوست او را در آن شب دستگیر نمایند، از خونسردی و شوخی های آلبر احساس مسرت می کرد. برای این که می فهمید که جرأت و خونسردی آن جوان فرانسوی در وامپا مؤثر گردیده و سبب مزید حیثیت و آبروی فرانسویان شده است. ولی چون دیگر در آن دخمه ها کاری نداشتند، فرانز خطاب به محبوس گفت آلبر عزیز، اگر شما قدری شتاب کنید ما می توانیم خود را به مجلس ضیافت دوک دو براکتریانو برسانیم و شما که در خواب با خانم ژه می رقصیدید، رقص خود را در حال بیداری با آن خانم تکمیل نمایید. و آن وقت دیگر از آقای لویجی وامپا که در اینجا میزبان شما هستند گله‌ای نخواهید داشت که چرا شما را از خواب بیدار کردند. آلبر گفت دوست عزیز، حق با شماست و ما با قدری عجله می توانیم امشب خود را به آن مجلس برسانیم. و بعد خطاب به رئیس راهزنان گفت جناب آقای لویجی، آیا برای خروج از اینجا تشریفاتی ضرورت دارد یا نه؟ رئیس راهزنان گفت به هیچ وجه عالی جناب، و شما مثل نسیم آزاد هستید و هر لحظه مایل باشید می توانید از اینجا خارج شوید. آلبر گفت در این صورت ما با موافقت شما می رویم که بقیه ساعات شب را خوش باشیم و امیدوارم به شما هم خوش بگذرد. و سپس آلبر در حالی که فرانز و کونت عقب او به راه افتادند به حرکت در آمد و از پلکان پایین رفت و وارد اتاقی که راهزنان آنجا بودند شد. در آنجا تمام راهزنان به رسم احترام کلاه از سر برداشتند و رئیس راهزنان بانگ زد پپینو، مشعل را به من بده. کونت از رئیس دزدان پرسید چه میخواهید بکنید؟ رئیس دزدان گفت میخواهم برای شما مشعلداری کنم و راه شما را روشن نمایم. کنت گفت لویجی عزیز، ما راضی به زحمت شما نیستیم و نمیخواهیم که شما برای روشن کردن راه ما متقبل این رنج بشوید. وامپا گفت آلی جناب، کوچکترین احترامی که من نسبت به شما بکنم همین است که مشعلدار شما باشم. و آن وقت مشعل را از دست پپینو گرفت و جلوی آن سه نفر به راه افتاد، ولی نه مثل یک خادم که مشعلی را جلوی مخدومین خود می کشد، بلکه مانند یک پادشاه که جلوی سفرای خارجی مشعلداری می نماید تا نسبت به سلاطین مطبوع آنها احترام بگذارد. وقتی طول دخمه ها طی شد و به جایی رسیدند که آن سه نفر می باید از مدخل دخمه ها خارج شوند، وامپا توقف کرد و خطاب به کند اظهار نمود آلی جناب، من یک مرتبه دیگر به مناسبت اشتباه امشب